مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خاطرتون باشه بحثمون در این حوزه واقعیت‌های عصر صدور روایات و عصر در واقع تدوین روایات شیعه بود و حالا اجمالاً اون مکاتب اولیه عصر تدوین روایات اجمالاً اشاره کردیم. یکی از نمونه هایی که در واقع کار توی این فضای حدیثی و اینها رو خیلی جدی در واقع پروژه خودشون قرار دادن این های پاکتچیه، دکتر احمد پاکتچی. خب دغدغه‌شون بیشتر دغدغه در واقع مطالعات زبانشناسی با گرایش روسی رو تو زبانشناسی جدید دو تا گرایش داره تو دنیا، یکی گرایش آلمانی ماجراست، یکی گرایش در واقع روسیه ماجراست. های پاکتچی خود خود همین در واقع روسیه، حالا دانشگاهش دقیق یادم نیست ولی تو همین خود منطقه روسیه زبانشناسی روس رو بیشتر در واقع کار کردن و از وقتی هم که دیگه برگشتن تقریبا یه پایه تحقیقات و پژوهش‌هاشون همین بحث تطبیق بحث زبانشناسی به تاریخ حالا حدیث شیعه، تاریخ حدیث اهل سنت، منابع در واقع کهن و سنتی مثلا روایی رو نسخه شناسی کردن و تصحیح و تحقیق و اینا، که حالا یه پروژه ایست دیگه، هم در اون مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی این کارا رو دارن انجام میدن جلو برن، هم تدریساشون تو دانشگاه امام صادق بیشتر تو این فضاست. این کتابایی که ازشون چاپ شده تقریرات درسای دانشگاه امام صادقشونه نوعاً، که چند تا کتاب مرتبط دارن، یکیش اینه فقه الحدیث با تکیه بر مسائل لفظ، یک کتاب دیگه داره فقه الحدیث با تکیه بر مسائل معنا، یک کتاب دیگه داره فقه الحدیث اهل سنت، دوباره یک کتاب دیگه داره اگه درست یادم باشه ولی یادم نیست عنوان دقیقش، ولی تو این مضمون که خلاصه نحوه مطالعات تاریخی متون، یعنی نگاه تاریخی به خود متون چه اقتضاعاتی داره چه تطوراتی داره بود. بالاخره خیلی قشنگ بحثای زبانشناسی مدرن رو میریزن روی بحثای خلاصه تراث سنتی خودمون. حالا این از توش برایندش مثبت یا برایندش منفی نمیدونم، باید کار بشه خب، ولی شدیداً آره این نگاه زبانشناسی جدید رو روی بحثای در واقع سنتی و کهن خودمون میارن و خب آدم انصافا محقق و فاضلی هم هستن تو هر دو زمینه، یعنی هم متون سنتی رو انصافا خوب محققانه میبینن و کار میکنن، هم بالاخره اون بحثای مدرن زبانشناسی جدید رو تحقیقی کار میکنن. حالا این کتابشون که فقه الحدیث با تکیه بر مسائل لفظه، خیلی از اون واقعیتایی که اجمالا اشاره کردیم توی دوره صدور حدیث رو ایشون اینجا آوردن. اول خالا در مورد خود مباحث فقه الحدیث و اینا توضیحاتی میدن از باب مقدمه که حالا کار نداریم، مفاهیمی رو در واقع بحث میکنن که مثلا فقه الحدیث با اختلاف الحدیث مثلا چه نسبتی داشته و امثال اینها، تا میان بالاخره بحث آثار مکتوب در فقه الحدیث رو مطرح میکنن که این کتابت محوری در حدیث شیعه تقریبا از فهوای فرمان شد چون تو این فصلها در میاد، که بالاخره به شدت حدیث شیعه با محوریت کتابت در واقع جلو میرفته و اینها، ولی بعد از اون دیگه وارد این تصرفاتی در لفظ احادیث میشن که بالاخره ما به جهت مثلا تصحیفی که در الفاظ به کار رفته یا به جهت مثلا تحریف معنوی که حالا واضع این حدیث و اینها مثلا انجام دادن یا به خاطر زیادت و نقصان کلمات در مثلا فرض کنید متن روایت اتفاق افتاده، تحریف های عبارتی که در عبارت ها اتفاق افتاده، خلاص اینا رو به عنوان واقعیت های تاریخی که در حدیث ما هست و بعضا موجب بدفهمی ما تو فقه الحدیث میشه، اینها رو لیست کردن با نمونه هایی هم ذکر کردن دیگه، تو هر سرفصلی نمونه های تاریخی رو مثلا براش آوردن و اینها، یکی از در واقع بحثایی که اجمالاً اشاره میکنن نقل به معناست. فصل 13 همی که تو این کتاب فصل آخره اشاره میکنن بحث در واقع نقل به معناست. اما بحث قبلیشون هم حتما ملاحظه بکنید، یه بحث تحریف و تصحیف و قلب و زیادت و نقصان و تقطیع و اینا رو همه رو دیگه با نمونه های تاریخیش در واقع آوردند و از باب مثال و نمونه بحث کردن دیگه. حالا یه بخشش که نسبت به این بحث نقل به معناست رو اگر یه ملاحظه بکنی بد نیست از این باب که حالا ادبیات بحث دستتون بیاد کمک میکنه. بله بله دارن که در نقل به معنا همان گونه که از عنوان آن نیز برمی آید و بیشتر هم پیشتر هم درباره آن توضیح مختصری داده شد، به معنای نقل محتوا و مضمون یک روایت بدون جمود و تکیه خاص بر واژه‌ها و صورت‌های دستوری به کار رفته در آن توسط معصوم گوینده است. به عبارت دیگر نقل به معنا زمانی رخ می‌دهد که یکی از راویان در صدد برآید که هنگام نقل سخنانی از معصوم به جای حفظ صورت اصلی حدیث برداشت خیش از آن سخنان را با کمک واژگان و صورت بندی های دستوری که خود انتخاب کرده است بازسازد و به دیگران منتقل نماید. در مروری بر سابقه نقل به معنا باید گفت در طوره تابعان تابعین از اصحاب، دیگه یعنی اونایی که خود حضرت رسول رو درک نکردن، در دوره تابعان شاهد آرای گوناگونی درباره جواز یا عدم جواز نقل به معنا در احادیث هستیم. در واقع این دیدگاه ها به چگونگی پاسخ به این سوال اساسی باز میگشت که آیا هنگام نقل روایت پیامبر لزوماً میبایست صورت اصلی حدیث به مخاطب منتقل گردد یا این امکان وجود دارد که تنها معانی به او رسانده شود. در این بین اختلافات وجود آمده میان تابعان بصره به پیشوایی حسن بصری از یک سو و ابن سیرین از سوی دیگر خودنمایی بیشتری میکنند. گویی مانند بسیاری از بحث‌های نخستی در حیطه معارف اسلامی این بحث نیز از بصره آغاز شده و به سان دیگر مباحث در حیطه بصره باقی نمانده و به جای دیگه هم سرایت کرده. حسن بصری با این تلقی که عالمان پیش از ایشان همواره نقل به معنا کرده اند به ابقای شیوه نقل به معنا اصرار داشت. بر این باور بود که تابعان پیش از اون نیز چنین امری را مجاز دانسته بدان مبادرت می‌ورزیدند. در نقطه مقابل ابن سیرین تاکید می‌کرد که نباید نقل به معنا صورت گیرد، بلکه راوی باید عین الفاظ شنیده شده را روایت کند. بعد خاطر نشان ساخت که این اختلاف در میان اتباع تابعان نیز ادامه پیدا کرد، اما با شکل گیری محافل اصحاب حدیث و رویکرد تخصصی به حدیث از اوائل قرن دوم هجری یعنی از دوره کی میشه؟ امام باقر و امام صادق دیگه، یعنی دقیقا تو مقطع شکل گیری مدرسه مدینه است با تحلیلی که ما گفتیم که درست شد. میگه از اوائل قرن دوم هجری به تدریج دیدگاه ابن سیرین که با تخصص حدیثی بیشتر سازگاری داشت بر محافل حاکم شده و محدثان متقاعد شدند که روایات را با الفاظی که شنیده اند نقل نمایند. از همین روز که یک قرن و نیم بعد وقتی حدیثی در منابع روایه اهل سنت از طرق مختلف و با الفاظ متفاوت نقل می‌گردید، تعبیر اللفظ لفلان به کار برده می‌شد. یعنی معنای پیامبره اما اللفظ مال خود راویه. این تعبیر به این معناست که لفظ نقل شده لفظی است که فلان راوی نقل کرده و لفظ شخص دیگر با آن متفاوت است. از آنچه گذشت روشن می‌گردد که تأکید بر لزوم حفظ صورت اصلی حدیث و عدم جواز نقل به معنا از مقطع مشخصی شروع شده، در نتیجه این مسئله نمی‌تواند مشکلات وجود آمده پیش از این مقطع را حل نماید. به عبارت دیگر هرچند در دوره محدثان بر ضبط الفاظ احادیث تأکید گردید، اما به دلیل رواج نقل به معنا در دوره صحابه و تابعان آنچه به دست محدثان رسیده بود در بسیاری از احادیث بیشتر نقل به معنا شده بود. یعنی ما چون تو دوره تابعان نقل به معنا خیلی رونق داشته، بالاخره تو یه برش تاریخی ما گیریم دیگه، یعنی اونجا حتما نقل به معنا شده. حالا این تو اهل سنت که قطعیه، حالا بعد ببینید تو فضای شیعه چطور. علاوه بر این در دوره‌های بعد از تابعان نیز تمامی محدثان نقل به لفظ را مبنای عمل خود قرار نداده بودند، بلکه همچنان قائلان به نقل به معنا هرچند به عنوان یک اقلیت وجود داشتند. به خصوص شاهد آن هستیم که در زمان شکل‌گیری محافل اصحاب حدیث و رویکرد حرفه محدثان اهل سنت همچنان در میان محدثان امامیه، در میان شاگردان امام صادق و ائمه پس از ایشان احساس آزادی در نقل به معنا وجود داشته. لذا این انضباط متأخر، این انضباط متأخر نمیتوانست مشکلات پیش آمده از آزادی عمل متقدم را برطرف کند. تنها میتوانست تضمینی باشد بر اینکه الفاظ در نسل‌های پسین بیش از پیش درگیر نقل به معنا نخواهند شد. خب بعد این وارد میشن علل نقل به معنا رو توضیح میدن که میگن خب علل نقل به معنا عمدش همین چی میگن حافظه چیزاست دیگه، بفهمید حافظه راویان و ایناست که خلاص نمیتونستن عین متن رو تحفظ بکنن. حالا بعضشون ممکن بود اصلا رو عین متن خیلی حساسیتی نداشتن، بعضی ها رو عین متن هم حساسیت داشتن اما بالاخره حافظه یاری نکرده و جا به جا نقل کردن دیگه، نقلشون حتی استادش
من این تو بحث بوجیت که ضرر نمیزنه، امام معصوم مثلا میاد میگه راوی اگه صدا باشه تایید کنید،
خب میدونم تایید کنید از باب خبر دیگه نه از باب برداشت،
میدونم به هر حال تایید میشن
نه دیگه، اگه برداشت باشه یه لزوما تایید نمیشه،
این نقل به معنا کلا بر میشه.
حالا نه حالا بذار بحث میکنیم، ولی احتمال این که خودش اجتهادی برداشت خودش رو نقل کرده باشه ضرر میزنه به حجیت خبر دیگه،
اگه
صحبت بشه
یعنی اصل عدم
میشه اصل درست کرد. ببینیم حالا با این کسیتی که ایشون میگه شاید خیلی نتونی اصلا درست کنید. حالا بذاری چرتوشیه بعد میگه که جواز نقل معنا در نزد اهل سنت، اول اینا رو پابندی کردن، میگن که خلاصه بحث جواز نقل معنا در مورد روایت اهل سنت تو بعضی روایتاشون منعکس شد. مثلا میگه که از جمله اینها حدیثی به روایت سلیمان بن لیسی که میگوید قلنا رسول الله صلی الله علیه و سلم بله به ابینا انت و امنا یا رسول الله انا لنسمع الحدیث فلا نقدر على تعدیته کما سمعنا، ما میشنویم اما خب قادر نیستیم اونجور که هست منتقلش کنیم. قال اذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا فلا باس، اگه حکم عوض نکنید و خلاص تغییری در ناحیه حکم اتفاق نیفتاده مشکل نداره، فلا بس. اینو خطیب بغدادی توی کفایه نقل کرد. و در حدیث دیگری به روایت ابن مسعود باز سوال پرسیدن که سأل رجل عن النبی صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله انک تحدثنا حدیثا لا نقدر ان نسوقه کما نسمعه فقال اذا اصاب احدكم المعنى فليحدث، درست شد یحدث، یعنی خلاصه رو دیگه میگه ما حدیث شما رو میشنویم منتها اونطور که باید نشنیدیم، یعنی اونطور که باید عین الفاظ رو مثلا نشنیدیم. حضرت میگه اگر معنا به شما رسیده باشه اب نداره، معناش رو حدیث کنید و بگید. این هم باز خطیب بغدادی تو کفایه. باز میگن که در این باره قابل اعتمادترین روایات آن است که از زبان تابعین و اتباع تابعین آمده، از آن رو که می‌دانیم مسئله در عصر آنان کاملا مطرح و محل مناقشه بود است. سخنی مانند آن سلیمان بن لیسی از زبان پیامبر آورده بود به نقل از حسن بصری آمده است، زمانی که از او می‌پرسند که ما حدیثی می‌شنویم و ما قادر نیستیم آن را همان گونه که شنیدیم ادا کنیم، می‌گوید اگر بنا بود ما جز آن گونه که شنیده‌ایم برای شما حدیث نگوییم دو حدیث هم برای شما نمیگفتیم. اینو حسن بصری گفته که اگه قبول تحفظ کنید دو تا حدیث هم نمیموند، همش نقل به معناست. اما اگر حلال و حرام به جا آورده شود اشکالی در میان نیست. در روایت دیگری از حسن گفته میشد حسن بصری که اگر تو به معنای سخن برسی اشکالی نیست. شبیه همین روایت بالاست. موضع دقیقا همچون روایت اخیر از حسن بصری به نقل از ابن شهاب زهری از اتباع تابعان مدینه نیز آمده است که نشان میدهد همین رویکرد فراتر از عراق در محیط مدینه نیز غالب بوده، فقط مشکل عراقیان نیست، مشکل مدینه هم اومده. در اواسط سده دوم هجری با وجود شکلی و حافل اصحاب حدیث هنوز حمایت از نقل به معنا حتی از سوی بزرگان اصحاب حدیث نیز دیده میشود. به عنوان نمونه بعد از سفیان سوری عالم کوفه یاد کرد که به سال حسن بصری یادآور می شود اگر می خواستیم جز آن گونه که شنیده ایم برای شما حدیث نگوییم حتی یک حدیث هم برای شما نمی گفتیم. این دیگه قشنگ تا آخرش ملتزم. به نقل وکی ابن جراح سفیان بر این باور بود که سختگیری بیشتر باید در اسناد حدیث باشد نه در پایبندی به لفظ حدیث. خوشو یعنی تاکید بر حساسیت رو باید بریم روی اون سلسله سند. لفظش خیلی مهم. چرا؟ چون لفظ مال خود راویه دیگه، خیلی رو لفظ تحفظ نکنید. و به قول عبدالرحمن ابن
جان
بین این نسل لفظ اول همشون دارن نقل بنا رو مجاز میدونن. و به قول عبدالرحمن ابن مهدی، سفیان خود به اندازه‌ای در نقل بنا آزاد بود که اگر فردی او را نمی‌شناخت تصور می‌کرد او اساساً از اهل علم به حدیث نباشد. یعنی انقدر لاابالی بوده تو حفظ لفظ. این نگرش تجویزی به نقل معنا در محافل اصحاب حدیث متقدم تا پایان سده دوم هجری همچنان معمول بود و برخی از بزرگان زیسته در نیمه اخیر سده دوم در بصره و کوفه مانند حماد بن زید یا وکی ابن جراح از این جهت زبان زد بودند. به گفته خطیب بغدادی، اجازه نقل معنا در میان صحابه از ابن مسعود، ابوالدرداء، انس بن مالک و عایشه بنت ابی بکر و در میان تابعین و اتباع آنان از عمرو بن دینار تا عامر شعبی تا ابراهیم نخعی تا ابن ابی نجیح، عمرو بن مره، سفیان بن عیینه و یحیی بن سعید قطان نقل شده. در نقطه اینا همه مجاز میدونستند. اینا در نقطه مقابل آنان که نامشان آمد بودند کسانی که از اصحاب حدیث که نسبت به ضبط و ادای حدیث به عین لفظ حساس بودند. قتیبه ابن سعید 4 تن از آنان را که به همین سبب با عنوان حفاظ شناخته شده اند نام برده. اسماعیل ابن علیه، عبدالوارث ابن سعید عنبری، یزید ابن زرعی و وهیب ابن خالد باهلی. این 4 نفر رو حفاظ بهشون میگفتن چون حفظ میکردن اصل متن رو، که همگی از علمای میانه سده دوم هجری در بصره هستند. این گروه دست کم در سده دوم هجری تنها از نظر شمار در میان عالمان آن دوره در اقلیتند، بلکه همون گونه که دیده میشود در میان این اقلیت چهره‌های شاخص و پیشوایان بزرگ اصحاب حدیث دیده نمیشود. تنها در نیمه اخیر سده دوم هجری در فضای سنتگرای مدینه قول به من از نقل معنا را میتوان نزد مالک ابن انس مشاهده کرد که در خصوص لفظ حدیث رسول الله قائل به جواز تغییر نبوده است. درست شد؟ به هر روی از سده سوم هجری و با اقتدار یافتن اصحاب حدیث متأخر، پافشاری بر نقل به لفظ و من از نقل به معنا در محافل محدثان روی به غلبه نهاده. در این باره به خصوص جا دارد از بخاری صاحب معتبرترین صحیح اهل سنت یاد شود که قائل به جواز نقل به معنا بوده و همین امر شارحان را ملزم ساخته تا توجیه برای عمل کرده و ارائه کند. به گفته ابن حجر عسقلانی، عمل به نقل به معنا و رفتارهای مشابهی مانند تقطیع نزد بخاری به دو سبب بوده است. نخست آنکه وی کتاب را در طول سفرهایش نوشته و از همین رو به هنگام تألیف کتاب اعتماد بسیاری بر حافظه خود داشته، برخلاف مؤلف کتاب دیگر از صحیحین یعنی مسلم که کتابش را در موطن خود نیشابور نوشته و اصول روایی بسیاری از مشایخ خود را در اختیار داشته است. دوم اینکه بخاری نسبت به استنباط فقه الحدیث از احادیث کتابش اهتمام داشته و همین امر او را واداشته تا بیشترین تمرکزش بر روی معانی و موضوعات باشه نه الفاظ. نهایتاً چنان که خطیب بغدادی نیز اشاره دارد، به دنبال اصل بحث درباره جواز یا عدم جواز نقل معنا، نوعی قول به تفصیل نیز در میان عالمان سده‌های متقدم پدید آمد، مبنی بر اینکه نقل معنا برای عالم به معانی الفاظ و مواقع خطاب مجاز و برای جاهل به آن ممنوع باشد. یعنی اگر اهل ادب بود میفهمه در واقع معانی بیان واژگان و اینا رو، خب اون بله معنی دقیق‌تری متوجه میشه، پس میتونه نقل به مضمون رو هم انجام بده. اما اونی که خیلی عالم ادبیات و علوم و فنون مثلا بلاغی و اینا نیست، اینا مضمون هم نمیفهمن که بعد بخوام به نقل مضمونشون اعتماد کنیم. لذا یه تفصیل این شکلی هم بین راویا مطرح شد. تفصیل دیگر برای جواز نقل معنا مربوط به حدیثی است که لفظ آن تنها احتمال یک معنا را داشته باشد و هیچ ابهامی در لفظ موجود نباشد که احتمال دیگری در معنا را اقتضا بکند. یعنی اونجایی که الفاظ احتمال معنای دیگر ندارند، نقل معنا مشکل نداره. اما اونجایی که خود الفاظ مشترک و معانی مختلف میتونن داشته باشن، راوی از کجا میخواد تشخیص بده که صحیح امام کدوم معنا رو قصد کرد؟ برخی اهل حدیث مشخصا در مورد اخیر به تبدیل های واژگانی مانند تبدیل قامه به نهزه یا قاله به تکلمه، جلسه به قعده و امثالان اشاره کردن. درست شد؟ اما در نزد امامیه چطور؟ حالا شیر عالمان امامیه نیز از عصر امام صادق به جد درگیر مسئله نقل معنا بودند و در منابع اهل سنت نام شخص امام صادق در شمار آن گروه از عالمان جای گرفته که قائل به جواز نقل به معنا بوده و تأیید آن در منابع امامیه نیز دیده می شود. در جوامع روایی امامیه به مجموعی از احادیث برمی خوریم که در آن نظر اهل بیت و مشخصا امام صادق نسبت پدیده نقل معنا پرسش شده. به نظر می رسد در مجموع بر اساس این روایت جواز نقل معنا رویکرد مشهور نزد عالمان و راویان متقدم امامیه بوده. اینک به دلیل اهمیت این دسته از احادیث به برخی از آنها اشاره خواهد شد. روایت محمد مسلم کافی کلینی. کلینی به اسناد خود از محمد بن مسلم روایت می‌کنه که قلت لعبی عبدالله اسماء الحدیث منک فعزید و انقص. من حدیث از شما شنیدم ولی خودم زیاده و کمش کردم. قال ان کنت تورید و معانی فلا بأس. اگه معناشو درست برسونی مشکل. همون الفاظ دیگه، یعنی الفاظ خودم دارم کم و زیاد میکنم، کم و زیاد کردم، میگه اشکال نداره، میگه اگه در راستای رسوندن معنا باشه اون کم و زیادتی که انجام دادی اشکال نداره، یعنی بخواد تحفظ به عین عبارت معصوم نداشته دیگه، درست شد؟ یا دوباره باز روایت دیگری داره داوود ابن فرقد از امام صادقه که قلت لعبی عبدالله انی اسماء الکلام منک فأرید ان ارویه کما سمعته منک، میخوام اونطور که از تو شنیدم حکایت کنم اما فلا یجی نمیاد، به ذهنم نمیاد، درست شد؟ قال فتعمد ذلک، عمدن به ذهنت نمیاد؟ قلت لا. فقال تورید المعانی، معانی که از من شنیدی رو میخوای بگی؟ میگه قلت نه. آره دیگه، میگه قال فلا بأسه، پس باز اشکال نداره. اینا دیگه همون تو کلی میدی جلد یک اصول کافی.
صورت دیگه خودم داریم این
تورید المعانی، نه میخواد تاکید کنه روی این که معنا رو درست تحفظ میکنی یا نه، اگه به معنا آسیب برسه دیگه مجاز نیست، این میخواد اون فرق چیزش رو بگه دیگه. آره آره، میگه باز در این حدیث داوود فرقه عرضه میداد که هرچند میخواهد حدیث را به همان صورتی که شنیده نقل نماید ولی حافظش یاری نمیدن. حضرت بر فرض اینکه او بتواند معانی را به درستی منتقل کند اجازه نقل معنا را به او داده است. در مقابل روایات تجویز کننده روایات نیز وجود دارد که از مرجح بودن نقل به لفظ حکایت دارند. باز اینجا هم ترجیحه، باز این تعیین نیست دیگه مرجح. از جمله کلینی به اسناد خود از ابوبصیر نقل می‌کند که قلت لعبی عبدالله قول الله جل ثناؤه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه قال قبر رجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص. درست شد؟ این آیه در مورد کسیه که حدیث اونطور که شنیده داره نقل میکنه، نه کم میکنه نه زیاد. یا ابوبصیر از دوباره امام سوال میپرسه که این ترجمه هم. بعد میگه در کنار این روایات جا دارد از روایت جمیل ابن دراج هم یاد شود. بنابر گزارش کلینی دوباره امام صادق به نقل جمیل ابن دراج میفرماید اعربو حدیثنا فانا قوم فصحا. درست شد؟ که خلاصه آره، اعراب احادیث ما رو درست تحفظ کنید چون ما قوم فصیح هستیم و با همین اعراب ها هم داریم معنا میرسونیم، شما حالتون نیست. درست لذا میگه از این حدیث دو برداشت امکان دارد. خود آیه پاکت، نخست این که یک راوی در مقام نقل روایت معصومین از دو حال خارج نیست، ناقل به لفظ و ناقل به معنا. در حالت اول راوی سعی در حفظ صورت اصلی حدیث داشته و خود را ملزم به نقل به لفظ می نماید. در این حالت دستور صادر شده در این روایت لغو خواهد بود. چه از آنجا که راوی در مقام نقل به لفظ است هیچ گونه مسئولیت نسبت به اعراب حدیث و فصاحت آن نخواهد داشت. پس دستور به حالت دوم باز می گرده که راوی به نقل به معنا مبادرت می ورزیده. در این برداشت ضمن آن که اصل نقل به معنا تجویز می شود، شرط تجویز آن است که راوی توجه نماید صورت نقل به معنا شده روایت عاری از هر گونه خلل و نقص در اعراب و فصاحت باشد. درست شد؟ اینو ملا صالح مازندرانی تو شرح کافیشون گفته. برداشت دیگر میتواند آن باشد که دستور به اعراب مربوط به راویانی است که حدیثی را شفاهن از ائمه نقل میکنند و در عین پایبندی به لفظ حدیث در واژگان و ترکیب آنها قواعد اعرابی را در آنها رعایت نمی‌کنند. درست شد؟ در این حالت تجویزی نسبت به نقل به معنا در حدیث دیده نمی‌شود. به هر روی خلاصه با هم معنایی که این روایت معنا کنیم، نزد شارحان صده های بعد بچه جمع بین این دو گروه روایات آن است که روایت ابوبصیر دلالت بر فضیلت نقل به لفظ کنند و حدیث که زیادت نقصان را منع نکردند دلالت بر جواز نقل به معنا داشته باشند. بنابراین می توان از تمامی روایات مطروحه به طور مشهور چنین نتیجه گیری کرد که اول مطلوب آن است که راویان احادیث تلاش خیش را جهت حفظ صورت اصلی احادیث به عمل آورند، ثانیا اگر برخی از راویان بنابر دلایلی همچون ضعف و حافظه به نقل به معنا سوق یابند، می بایست به دو نکته اساسی توجه نمود. نخست آنکه بایستی هنگام نقل معنا در حفظ محتوا و مضمون روایت کوشا بود و از بروز هر گونه خلل در معنا بپرهیزند، و دوم آنکه بایستی به فصاحت کلام تولید شده توسط خیش نیز توجه نمایند. الان بعد دیگه اقسام نقل معنا رو توضیح میده. میگه یه بار نقل معنا در سطح واژه است، یه کلمه است دیگه، مثلا به جای جلسه گفت قعده، مثلا یه جای قاله گفت تکلمه، مثلا خب یه بار اینه، یه بار نه، نقل معنا در سطح جمله است، یعنی کل کلام، درست شد؟ و حالا نمونه هاش هم آورده دیگه، حالا خواستی ببینید مثلا کاملش دیگه نخونی. داره که به عنوان نمونه میتوان بار دیگر به سراغ حدیث ائمه 12 رفت که با واژگان گوناگونی روایت شده. یکی از پرتکرارترین روایت های حدیث صورت یکون و 12 امیرن است که راوی آن جابر بن سمره سوائی است که بخاری و ترمذی و اینا از اون نقل کرده. این حدیث نیز دستخوش تکرار متعدد در صد واژگان گردیده. به عنوان مثال در برخی از نقل های این حدیث شاهد جابجایی واژه امیرن با واژه امامن هستیم، یعنی 12 امامن یا 12 امیرن. بالاخره این در حالی است که عدم تطابق کامل معنایی میان این دو واژه بستر برداشت‌های گوناگون از این روایت را هم فراهم کرده. انظر امامی تعبیر الائمه من بعدی 12 میتواند کاملا بر ائمه 12 تطبیق گردد، حالان که تعبیر العمرا بیشتر ناظر به کسانی است که بالفعل درگیر حکومتند و در این صورت قدری از درجه انطباقش با شرایط ائمه 12 را از دست خواهد داد. در این حدیث تبادل میان علائمه و امرا تبادل میان دو واژه قریب المعناست، همان گونه که در مذاکرات سقیفه داریم چگونه انصار متذکر شدند که مننا امیر و منکم امیر، و مهاجران در پاسخ این سخن انصار گفتن علائمه من قریش، یعنی اونا گفتن امیر، اینا گفتن علائمه. پس این قرابت معنایی توش وجود داره، به نحوی که گویی سخن از دو واژه مترادف است. اما در برخی از روایت‌های این حدیث نقل به معنا در حدی است که در آن انتقال میان دو واژه را نه از مقوله معناشناختی بلکه از مقوله ارزش کاربردی دانست. نمونه بارز چنین انتقالی را می‌توان در نسبت میان الائمه من بعدی 12 یا الامرا من بعدی 12 در جابر بن سمره با خلیفه و خلفا در حدیث ابن مسعود بازجوست. یعنی همین تعبیر رو ابن مسعود گفته که خلفاء من بعدی 12، درست شد؟ بس. در حدیث ابن مسعود بود، ابن مسعود این حدیث را به صورتی نقل کرده که در آن به جای امام یا ائمه دو تعبیر خلیفه و خلفا در اصل حدیث و نقیب و نقبا در توزیع آن دیده می شود. مسروق می گوید که نزد ابن مسعود نشسته بود و او به ما قرآن می آموخت، تا آنکه مردی پیش آمد و گفت آیا شما از پیغمبر خدا پرسیدید که این امت را چند خلیفه فرمان روایی خواهند کرد؟ کم تملک و حاضر امه من خلیفه. ابن مسعود گفت از زمانی که براق آمدم کسی پیش از تو از من در این باره چیزی نپرسیده. بله پرسیدیم و آن حضرت فرمود 12 به شمار نقیبان بنی اسرائیل، 12 که عدت نقباء بنی اسرائیل، که این احمد ابن حنبل و ابو یعلی موسلی و ابن عدی نقل کرد. چنانچه واضح است رابطه میان امام امیر به معنی راهبر فرمان روا و خلیفه به معنای جانشین یک رابطه معناشناختی نیست، بلکه پیوستگی آنها کاملا کاربردی است. از آن رو که امام یا امیر مسلمین عملا و نه معنا جانشین پیامبر تلقی می شود، ضمنا بجاست به رابطه بین دو واژه نقیب و امام هم توجهی شود. واژه امام مشتمل بر معنای عام است چه بر کسی اطلاق می گردد که پیشاپیش دیگران قرار گرفته باشد. به همین دلیل است که این واژه گاه به معنی فرمانروا و حاکم و گاه در معنای پیشوایی مذهبی و حتی امام جماعت ظهور می یابد. این در حالی است که واژه نقیب دلالت بر نوع خاصی از ریاست دارد. در فرهنگ شبه جزیره نقیب بر کسی اطلاق می‌گردید که ریاست تیره‌ای از یک قبیله را بر عهده داشت و وظیفه او رسیدگی به امور تیره خیش و سعی در تأمین منافع عام بود.
در
خودشون؟ نه خودشون فقط داره گردآوری. به این ترتیب جابجایی میان دو واژه امام و نقیب در بخش اخیر از حدیث نمونه از انتقال عام به خاص است که موجب تصدیق معنای اصلی روایت شده. گفتنی است انتقال میان امام، امیر و خلیفه در برخی از گونه های حدیث جابر بن سمره نیز دیده می شود. از جمله در یکی از ضبط های حدیث چنین آمده که لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا الی اثنی عشر خلیفه. همچنین یکی از ضبط های حدیث جابر بن سمره باز می تواند مثالی مناسب از انتقال خاص به عام باشد، مانند این ضبط: لا یزال امر الناس ماضیا ما واللهم اثنی عشر رجلا. چنانچه واضح است راوی واژه رجل را که دارای معنای بسیار عام نسبت واژه خلیفه است جایگزین آن نموده. بدون تردید در این نوع از انتقال باید انتظار از دست رفتن بخش مهمی از معنای اصلی حدیث را داشته باشیم، زیرا با انتقال به عام بخش مهمی از مؤلفه‌های معنایی در واژه خاص از دست رفته است. درست شد؟ حالا اینا رو چیکار باید کرد؟ اینا رو دیگه بعد میگیم دیگه. مقایسه متنی روایات با هم دیگه است دیگه. درست شد؟ یعنی تو خود متن باید بگردیم متون مشابهش رو، بعد دیگه با بالا پایین کردن دوباره ببینیم مثلا اطمینانی حاصل میشود یا آخرش استدادی میشه دیگه تو دلالت دیگه. حالا نقل به معنا در سطح جمله، اینا پس در سطح یک کلمه بود، واژه بود فقط. در سطح جمله خب پیچیدگیش بیشتره دیگه. فراتر از آنچه در بند پیشین درباره نقل به معنا در سطح واژگان حدیث گفتیم، بسیاری از موارد نقل به معنا در سطح ساختار جمله نیز دیده می‌شود. مقصود از نقل به معنا در سطح جمله آن است که راوی هنگام انتقال روایت مبادرت به اعمال برخی تغییرات در ساختار دستوری حدیث می‌کند. به بیان دیگر اگرچه یک صورت دستوری خاص در شکل اصلی حدیث مورد استفاده قرار گرفته، ولی راوی با کمک صورت دستوری نوینی به نقل حدیث پرداخته است. در مقام ارائه نمونه از این نوع انتقال همچنان میتوان در روایات حدیثی ائمه اصلاح شر از جابر بن سمره جستجو کرد. در این روایات از زبان پیامبر درباره جانشینان بعد از ایشان سخنی بیان شده که میتوان در جوامع حدیثی اهل سنت گونه های مختلف آن را با تفاوت های قابل ملاحظه ای در صورت های دستوری مشاهده کرد. به عنوان نمونه یکی از این نقل ها آمده است: یکون و بعدی اثنا عشر امیرا، احمد بن حنبل و ترمذی. این در حالی است که در نقل‌های دیگری همان مضمون با عبارات زیر آمده: لا یزال امر الناس ماضیا ما واللهم اثنا عشر رجلا، یا ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيه اثنا عشر خلیفه. اینا رو مسلم گفت: لا یزال هذا الدین قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خلیفه. دوباره باز ابو داوود و مسلم گفت: صرف نظر از تفاوت‌های متعددی که در سطح واژگانی این حدیث به چشم می‌خورد، به وضوح می‌توان شاهد گوناگونی در سطح ساختار جملات نیز این نقل معنا رو داشت، مانند تبادل میان اثبات و نفی. یعنی که اصلا جمله مثبت یکون و بعدی اثنا عشر، درست شد؟ تو بعدی یا لا یزال امر الناس ماضیان ما فلانه، یا مثلا لا یزال هذا الدین قائما حتی فلانه. یعنی خود ساختار در واقع داره تغییر می‌کنه دیگه. بعد نه خب بعد سندشو ببینیم دیگه. اگه سند یکیه دیگه، یکیه دیگه. سند یکیه، نقل های مضمون ها متفاوت شد. به همین دیگه، آره دیگه، بله دیگه، هم سختیش همینه دیگه. صرف نظر از تفاوت های متعددی که در سطح واژگانی این حدیث به چشم می‌خورد، به وضوح میتوان شاهد گوناگونی در سطح ساختار جملات هم بود، مانند تبادل میان اثبات و نفی نفی در ماضی قائما ولا ینقضی، و تبادل میان انتهای غایت و ابتدای غایت در ما واللهم و حتی یمضی حتی یکون. یکی ابتدای غایت، یکی انتهای غایت. فارغ از آنچه در این مثال رخ داده، به طور کلی انواع تصرفات دستوری در متن حدیث را میتوان به سه گونه اصلی تقسیم کرد: تصرفاتی که بدون تفاوتی محسوس معنای اصلی جمله را حفظ میکنند و میتوانند مصداق آشکاری از نقل به معنای خلاصه مجاز باشند، مثل تبادل میان اثبات و نفی نفی. نفی نفی بالاخره هم اثبات. تبادل میان معلوم و مجهول با ذکر فاعل، یا در واقع بدون ذکر. تبادل میان فعل و اسم مشتقی که نیابت از فعل میکنن. تبادل میان اقسام تعدیه، مثلا تعدیه به افعال، به افعال، باب افعال، یا تفعیل، یا تعدیه به حرف اضافه. تبادل میان جمله اسمیه و جمله فعلیه. اینا خیلی ممکنه مضمون و معنا رو عوض نکنه. تصرفاتی که با حذف مؤلفه محتوایی یا دستوری تغییرات محدودی را در معنای اصلی جمله به وجود میآورند و میتوانند به عنوان ملحقی به نقل معنا مطرح باشند، مانند تبادل میان معلوم و مجهول بدون ذکر فاعل. یعنی اگر معلومی که فاعل داشت رو حذف کنه تبدیل کنه به مجهول و فاعلم نیاره به هر شکلی، خب یه بخش از معنا از دست رفته دیگه. تبادل میان قضیه مصوره و قضیه مهمله، قضیه که سور داشته رو تبدیل کنه به قضیه مهمله. یعنی اونجا گفته همه اینجوریان، ایشون میگه اینا اینجوریان. همه اینجوریان با اینا اینجوریان کلی فرق داره تو معنا، متوجه شد؟ یا تبادل میان حذف و عدم حذف، یک بار با حذف بیان میکنه یه مطلب رو، یه بار بدون حذف بیان میکنه یه مطلب. تصرفاتی که معنای اصلی جمله را به نحو محسوسی تغییر میدن، سومش تصرفاتی که معنای اصلی جمله را به نحو محسوسی تغییر میدن و ظاهر آنها به نقل به معنا میماند، مانند تبادل میان ماضی و مضارع، تبادل میان حذف و عدم حذف، تبادل میان سور کلیه و سور جزئیه، تبادل مهمله نه سور کلیه تبدیل میکنه به سور جزئی، تبادل میان مفهوم و مصداق. درست شد؟ گونه شناسی نقل معنا نحوه بازشناسی این که نقل معنای رخ داده است و داوری درباره این که در تبادل های رخ داده در متون حدیث کدام لفظ اصیل و کدام لفظ نقل به معناست از مباحث مهم قابل بحث در فقه الحدیث است که پرداختن به دقایق آن مجالی گسترده می‌دهد و از آنجا که مقصد این کتاب تکیه بر مسائل لفظ بود تنها در همین حد دیگه اکتفا شد. و اینا البتهشون یک کتاب دیگه دارن از اینم قطورتر که اونجا همین فقه الحدیث ناظر به مسائل معناست و اونجا مفصل‌تر این بحث پدیده نقل به معنا رو بحث کردن. منتها بیشتر واسه همین گزارش‌ها، یعنی کار فقهی خروجی نداره، فقط داره به عنوان یه پدیده تاریخی تو فقه الحدیث داره لحاظش میکنه همین. ولی اینجوری که مثلا بیاد دونه دونه همین مثالا رو مثلا سرانجام برسونه بگه دیگه مثلا قول اجتهادی من شد که این درسته مثلا، نه این وضع در واقع شأن رو نداشته ای پاکچ تو این کتابو حداقل. حالا یه خورده با عمق فاجعه درگیر شدید.
نه بلکه امام معصوم مثلا امام زمان چیزشون که میگن به راوی یا مراجعه کنید، معصوم همین روایت ها بوده، یعنی به نوعی حالو شاید به خاطر مسئله تصاهم مثلا تسهیل و این چیزا
این که درسته، این که ما ناچاریم به این که درسته، نه این که بحثی نیست، این که بالاخره با همین روایت ها بالاخره باید دین شناسی کنیم که خواه همین رو دیگه ای نداریم. خب اگه میخواستیم چی کار میخواستیم بکنیم؟ خب منطقه بحث داریم که همین رو تو فقاهتت لحاظ کنید. ببین همین که شما مثلا یک روایت تو نقل های مختلفش به صورت های مختلف نقل شده، خود این برداشت تو رو میتونه تحت شا قرار بده دیگه. اینجوری نیست که تو صرفا با وسایل شیعه اجتهاد کنی بری پیکارت، نه وسایل شیعه فقط یه ضبط رو برده، تو دقیقا باید خود متون کهن رو ببینی و بعد تو خود متون کهن که وسایل شیعه یکی از اونا رو مثلا انتخاب کرده نقل کرده بری تفاوت‌هاشو در بیاری و بعد ببینی اونجا اصل و فرع کدوم بوده با قرائن و با همه اینا. ببین کار اجتهادی استنباطیش سخت‌تر میشه و الا اینکه این روایت نمی کنن دیگه. الان کی کار روایی میکنه از دن که الان بعد این کارا رو بکنه؟ جدی دارم عرض میکنم، یعنی الان تو فقه ما چند تا کار روایی صورت نمیگی و تو میکنم مثلا اینقدر با تحفظ و با دقت بری اول نقل و معناش و اینا رو مثلا در آری و خدا دیگه هر ما تحتیل تر از این حرفایی بکنه. آره دیگه همین روایت مثلا شیعه رو میخونن یه استثاری میزنن و بعضیاش چرا مثلا تحقیقی های وسائل البیت کرده، نه نسخه های خود وسائل رو تحقیق کردن، نه دیگه نسخه های اولیه، نه آره دیگه نسخه های مختلف خود وسائل رو تحقیق کرده، مراجع و مراجعه نکردن. حالا آیه بروجردی تو جامع احادیث یک کاری رو میخواست بکنه که این در بیاد، یعنی دوباره بره همین متنایی که وسائل شیعه آورده و بعضاً هم تقطیع کرده به خاطر فروعات فقهی. آیه بروجردی اصرار داشت که نه اولا روایت‌ها به صورت کامل بیاد، ثانیاً علاوه بر اون در واقع مستندی که مثلا وسائل بهش اکتفا کرده مستندات دیگه هم دیده بشه. تجربه کانون جامعه احادیث شیعه یه مقدار وضعیتش بهتر از وسائل شیعه شد، ولی باز خدای بروجردی کامل متون اصلی رو میدید. باشد یعنی شما خود کافی و خود من لا یحضر و خود تهذیب و خود استبصار رو دیگه حداقل ببینی، حداقل حداقل ممکن دیگه حداقل خود این چهار تا کتب اربعه رو ببین. درست شد که تفاوت ها و اون تفاوت های توابی رو اینا، حالا بعد دیگه بعد بریم حالا غیر از این چهار تا دیگه کتب روایت فقهی اون دیگه تو کدوم منابع دیگه میشه دسترسی پیدا کرد. متوجه. مثلا فرض کن روایت تو حرف با همین اول بکاسب که حسبش کرد، روایت تو حرف مثلا تو حرف یه جور نقل شده، توی چیز توی بفرمایید بهار یه طور دیگه نقل شده. بعد حالا بعد این مستند بهار چی بوده؟ مستند بهار الان در دسترس ما هست اصلا؟ اگر بود اون وقت باید بریم اون خود اون رو پیدا کنیم ببینیم. بعد همین روایت تو هم خود همین روایت تو هفت دوباره مثلا تو نهج البلاغه هم هست و نقل نهج البلاغه متفاوته. با همینش تردید داریم دیگه، روایت تو هفت مال مثلا فرض کنم سید الشهدا و خطبه منا یا خطبه امیرالمومنینه، الفاظ هم به شدت شبیه هم، دو بار صادر شده از دو معصوم، یه بار صادر شده امام حسین بر روح کپی زده یا اصلا امام حسین کپی نکرده، اصلا کلا بستیم به امام حسین متوجه شد. ایناش میخوام بگم یعنی همش بحث دیگه هست. حل ببخشید. اللهم صل علی محمد.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.